ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ناتو 3000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند. سازمان ملل نسبت به بروز قحطی در یمن هشدار داد. پرستو فروهر از برگزاری دادگاهش 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش خبر داد. سازمان ناتو اعلام کرد برای کمک به دولت افغانستان در مقابله با طالبان نیروهایش در آن کشور را از 13000 به 16000 نفر افزایش می‌دهد. این تصمیم را ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز پنجشنبه در پایان نشست وزیران دفاع این سازمان در بروکسل اعلام کرد. حدود نیمی از 3000 نیروی جدید را آمریکا تامین می‌کند. به گفته دبیر کل ناتو نیروهای جدید در عملیات رزمی شرکت نخواهند داشت. فقط به آموزش، مشاوره و همکاری با نیروهای افغان می‌پردازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 3 ماه پیش راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. سازمان ملل به همراه بیش از 20 گروه امدادی نسبت به بروز قحطی بزرگ در یمن هشدار دادند و از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان خواستند به کمک‌های انسان دوستانه اجازه ورود به یمن داده شود. این سازمان‌ها با اشاره به اینکه 20 میلیون تن در یمن به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند، هشدار دادند 7 میلیون تن از این تعداد در شرایط شبه قحطی به سر می‌برند. در پی شلیک یک موشک بالستیک از خاک یمن به سوی ریاض، عربستان با متهم کردن ایران به ارسال سلاح‌های پیشرفته به حوثی‌های یمن، تمامی گذرگاه‌های زمینی، هوایی و آبی به یمن را مسدود کرده است. آمریکا نیز اتهام مشابهی را متوجه ایران کرده. با این حال جمهوری اسلامی ارسال سلاح به شورشیان حوثی را تکذیب می‌کند. پرستو فروهر در یادداشتی به مناسبت 19مین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 اعلام کرد 3 روز بعد از برگزاری سالگردی برای قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر او باید در دادگاه حاضر شود. به نوشته خانم فروهر با شکایت وزارت اطلاعات دادگاه اولیه او را به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم کرده و اکنون پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پرستو فروهر که ساکن خارج از ایران است در یادداشت خود گفته در سفرش به تهران 2 شکایت دیگرش را نیز پیگیری خواهد کرد. شکایت به کمیسیون اصل 90 درباره موانع هر ساله بر سر برگزاری سالگردها و پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرش. در جریان قطرهای زنجیره‌ای که در پاییز 77 روی داد، علاوه بر پروانه و داروش فروهر، شمار دیگری از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی به قتل رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به همراه متحدان عراقیش پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش وارد شهر بوکمال شدند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید درگیری‌های سنگین همچنان در این شهر ادامه دارد. شهر بوکمال در استان دیرالزور در نزدیکی مرز عراق واقع شده و آخرین پایگاه عمده گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار می‌رود. هفته گذشته نیروهای وفادار به بشار اسد موفق به آزادسازی شهر دیرالزور مرکز استانی به همین نام شدند و همزمان نیروهای عراقی نیز شهر قائم در آن سوی مرز را آزاد کردند. بنا به گفته یکی از مقام‌های کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه احتمالاً روز جمعه در ویتنام و در حاشیه نشست اپک با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نشست 2 روزه سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک از روز جمعه در ویتنام آغاز شده است. با این حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پکن گفت هنوز تصمیمی درباره دیدار رسمی میان رهبران دو کشور گرفته نشده است. و اما سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده اسناد تازه از جمله به مخفیگاه از حمله به مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان را منتشر کرده. بخشی از این مدارک که پیشتر به روایت پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها رسیده به روابط بین جمهوری اسلامی و القاعده مربوط می شود. همکارم نادر سلیقی گفتگوی کرده با پژوهشگر اسناد بن لادن در آمریکا در همین باره که در ادامه خواهید شنید. من با همین گزارش به پایان این بخش خبری میرسم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. با ما بمانید.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اسناد تازه‌ای از حمله به مخفیگاه رهبر پیشین شبکه القاعده اسامه بن لادن در پاکستان را منتشر کرده است. بخشی از این مدارک که پیشتر در اختیار پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها قرار گرفته، به روابط میان جمهوری اسلامی و گروه القاعده مربوط می‌شود. در پرونده منتشر شده از جانب CIA موسوم به پرونده بن لادن 19 صفحه به جزئیاتی از روابط جمهوری اسلامی ایران و القاعده اختصاص دارد که پیش از این انتشار نیافته بود. در این 19 صفحه از جمله پیشنهادهایی از جانب دولت ایران به القاعده ذکر شده، مانند اعطای کمک‌های مالی، تسلیحاتی، آموزش نظامی در اردوگاه‌های حزب الله و توسط اعضای حزب الله به افراد ارشد القاعده در برابر حمله به منافع ایالات متحده در منطقه و ورای آن. برای آگاهی از جزئیات این پرونده با بیل روجیو، یکی از دو پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که مدارک پیوست آن را مشاهده و مطالعه کرده، گفتگوی انجام دادم و نخست از او پرسیدم که ادعاهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در فایل بن لادن تا چه اندازه معتبر است.
فکر میکنم بسیار معتبر است. ببینید، گزارش کمیسیون رسیدگی به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 به این گونه ارتباط ها اشاره میکند. وزارت خارجه و وزارت خزانه داری دولت اوباما چندین بار به این نکته اشاره کرده و فاش ساختند که رهبران مشخصی از القاعده چگونه از ایران بهره‌مند شده و در ایران اقامت داشتند. ایران همینطور فراهم کننده نیازهای شبکه‌ای القاعده بوده و به طور کلی اطلاعات مستقل مربوط به این همکاری‌ها وجود دارد. بنابراین موردی برای تردید درباره درستی پرونده‌ها و یا دخالت دولت آمریکا وجود ندارد.
پرونده CIA به طور مشخص از دو نفر نام برده: حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن که ازدواجش در ایران برگزار شده، که البته چنین مراسمی میتونسته در پاکستان و یا در افغانستان بوده باشه، و محمد اسلامبولی، برادر خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری فقید مصر، که پس از 11 سپتامبر به گفته CIA مدت‌ها در ایران میزیست. CIA چگونه این اطلاعات را با جزئیات می‌دونسته؟
ویدیویی از مراسم ازدواج حمزه بن لادن وجود دارد که در آن محمد اسلامبولی و سلیمان ابو غیظ نشان داده می شوند که این یکی در کنار حمزه بن لادن نشسته و چندین ویدیوی دیگر که پس از 11 سپتامبر گرفته شده اند. فرد دیگری در این ویدیوها دیده می شود که شک قریب به یقین دارم سعین بن لادن، پسر دیگر اسامه بن لادن و فرمانده عملیاتی القاعده است. با توجه به زمان تهیه این ویدیوها که به پیش از کشته شدن اسامه بن لادن باز می گرده و حمزه بن لادن پسر او و محمد اسلامبولی و سلیمان ابو غیظ در ایران بودند، نمی شود چون این مدرکی را به آسانی جعل کرد. از مراسم ازدواج حمزه دو ویدیو وجود دارد. اگر شخصی بگوید که این مراسم نه در ایران که در پاکستان بوده، خواهم گفت چون این امری ممکن است.
بسیار خوب، جدا از این نمونه ها که اشاره کردین، آیا موارد دیگری هست که شما از آن آگاهی است و اگر چنین است مایل هستید مقداری از اونها را با ما در میان بگذارید؟
بله، اطلاعاتی در مورد ابو مصعب الزرقاوی، رهبر القاعده در عراق که در سال 2006 میلادی توسط آمریکا در عراق کشته شد، یک بیوگرافی از او در این پرونده وجود دارد که در آن گفته می شود الزرقاوی چگونه در ایران دستگیر شد و به او رخصت داده شد تا تصمیم بگیرد که چه می خواهد، و او تصمیم گرفت که به عراق برود. باید بگویم که CIA نمیخواست این مدارک را منتشر کند. من به اتفاق همکارم برای به دست آوردن این مدارک به مدت 6 سال با دولت آمریکا کلنجار رفتیم. مقام‌های دولت اوباما پرونده را مختومه اعلام کرده و گفتند که در آن هیچ گونه اطلاعات دیگری که برای افکار عمومی آمریکا جالب باشد وجود ندارد.
آقای روجیو، پیامد همکاری های حکومت ایران و القاعده آنچنان که مدارک CIA میگوید چه بود؟ آیا اقدامی علیه منافع آمریکا در منطقه و یا نقاط دیگر صورت گرفت؟
First of all, that is very credible. The 9/11 Commission report said that 7 of the, I believe it was 10 of the hijackers passed through Iran.
مدارک بسیار معتبرند. کمیسیون رسیدگی به رویداد 11 سپتامبر گفته که 7 نفر از هواپیماربایان از ایران عبور کردند و می‌دانیم که جنگجویان القاعده هم چنین می‌کردند و نمونه مربوط به الزرقاوی را هم که گفتم. دولت ایران به الزرقاوی اجازه می‌دهد که از ایران به عراق برود با آگاهی و یا بدون آگاهی از مقام و موقعیت او، که البته نه یک جنگجوی معمولی بلکه یک فرمانده عالی بوده. در مدارک هم آمده که ایران از الزرقاوی میپرسد که واقعا مایل به رفتن به عراق است و او در پاسخ میگوید که بله، من مایلم به عراق بروم. بنابراین دولت ایران میدانست که زرقاوی به عراق میرود تا عملیات علیه آمریکا را رهبری کند و مدارک دیگری هم وجود دارد که به پشتیبانی دولت ایران از طالبان و القاعده در افغانستان دلالت میکند. البته این روابط عاشقانه بین ایران و القاعده نبود. عدم اعتماد فراوانی بین این دو وجود داشت، ولی یک رابطه عملیاتی بود. دولت ایران از آن زمان تا کنون به این روابط پایبند بوده. البته تا هنگامی که القاعده به منافع آمریکا در هر نقطه، چه منطقه‌ای و چه جهانی، ضربه بزند.
و آیا مدارک دیگری حاکی از ادامه همکاری های دولت ایران و القاعده وجود داره؟
کاملا. تا تابستان سال 2016 میلادی دولت اوباما فهرستی از ماموران اجرایی القاعده را که از ایران به عنوان پایگاه تدارکاتی استفاده می کردند و به نوع همکاری های کادر رهبری القاعده با دولت ایران تمرکز داشت. همچنین دولت آمریکا سال گذشته تأکید کرد و هنوز هم میگوید که رهبران القاعده از درون ایران عملیات خود را رهبری میکنند.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به انتشار این پرونده از جانب CIA آن را رد کرده و گفته که این یک خبر جعلیه. شما چه پاسخی به آقای ظریف دارید؟
من در مورد این ادعا حرف زیادی نمیتوانم بزنم. وقتی یک مقام ارشد در رژیم سرکوبگر ایران، رژیمی که پشتیبان سازمانهای تروریستی مانند حزب الله و شبه نظامیان مختلف در سوریه، عراق و افغانستان بوده، این گزارش را خبری جعلی میخواند، من این را به عنوان اعتبار و تصدیق گزارش تلقی میکنم.
و پرسش آخرم این که روابط کنونی جمهوری اسلامی ایران و شبکه القاعده در چه مرحله ایه؟ البته اگر چنین روابطی همچنان وجود داشته باشه.
ما میدانیم که ایران همچنان به ماموران عملیاتی القاعده اجازه میدهد که کارهای خود را از درون ایران پیش ببرند. در کمترین حالت، تا آنجایی که این اقدامات برای تضعیف آمریکا در منطقه باشد، دولت ایران چشمهای خود را بر اقدامات آنها میبندد. واقعیت این است که تا امروز القاعده و جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر حمله ای نکردند، به غیر از سوریه که در آنجا هم بر این امر توافق کردند که در سوریه با هم اختلاف دارند. کمترین کمک ایران به القاعده دادن اجازه حضور در ایران، جمع‌آوری پول، طراحی حمله ها، تسهیل رفت و آمد اعضای القاعده در مناطق مرزی مانند مرزهای ایران با عراق، افغانستان و پاکستان و احتمالاً پشتیبانی های مالی و آموزش نظامی است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.